مناظر را تماشا می کنیم و اما این مسلط شدن و تماشای مناظر زیبا بدون کوشش و بدون تحمل سختی راه و مشکلات امکان پذیر نیست. جوانان بیشماری هستند که با وجود امکانات دست داشته نمی توانند به موفقیت ها دست یابند و به جایی برسند. اما جوانان نیز وجود دارند که با هزاران مشکل مقابله کرده و موفقیت های زیادی را به دست می آورند. خود را به قله های بلند رسانده و از هوای طبیعی و مناظر زیبا و دلکش زندگی لذت می برند. زندگی چنین است. هیچ آرامش بدون سعی و تلاش نیست. در اینجا به صدای چند تن از هموطنانمان گوش می دهیم که در مورد جوانان معلول و اینکه آیا معلولیت مانع پیشرفت شده می تواند یا خیر چه نظرهایی دارند؟
مثال فرزن اگر یک دست سالم هم داشته باشه بیکاره نیست. هموی که مثال نمی بینم از طریق گوش مشنوه و از طریق زبان پس ارائه میکنه و هم میتونه ای کار کرده. دیگه کس در این قسمت خب بیخی قطعا ناامید نشن. گاه فقط کوشش تلاش توکل به خدا داشته باشه.
عملیات خودش یک ناتوانی محسوب میشه. اگر هر قدر ما بخوایم رو پنهان بکنیم یا بخوایم رو قسم جلوه بتیم که گویا ما تکمیل هستیم، او قسم نیست. بدون شک شما اگر یک کار نمیخواین انجام بتین، بدون شک دو کار اگر به شکل درست و خوبش نتانین انجام بتین، حداقل قدر معلولیت مانع میشه براتون که همون کار کمتر یا دیرتر از زمان موعدش انجام بتین. در کل دیگه معلولیت خودش میتونه ناتوانی باشه بر آدم.
افراد دارای معلولیت ناتوان نیستن، ظرفیت دارن، توان دارن، استعداد دارن و اراده دارن و ما باید از این ظرفیت و توانشان تا حدی که امکان داره باید استفاده کنیم. من بسیار امیدوار هستم که اینا بتونن که امو انرژی و توان و ظرفیت خود نه تنها در قسمت تبارز شخصیت خود بلکه مستقیما در خدمت مردم و وطن خود قرار بدن.
برنامه هوای تازه را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.radioazadi.com نیز شنیده می توانید.
الیاس امید یک تن از جوانان معلول است. او که چشمهایش نابینا است و دید چشمانش را در سن 7 سالگی بر اثر جنگهای داخلی از دست داده است، اما این معلولیت هرگز مانع پیشرفت او در زندگی نشده است. امید در نهادهای مختلف کار کرده و حالا نیز در یکی از ادارات دولتی وظیفه دارد.
ما بینایی چشمای خود در اثر جنگ های افغانستان در سال 1992 که مصادف با 1371 شوه از دست دادم، اما بعد از او بر ما یک قوت و یک اراده بر ما ایجاد شد و پیدا شد که من باید تلاش کنم، زحمت بکشم، برابری کنم با دیگه افراد در جامعه. اونمو بود که من تانستم که در پاکستان مکتب خلاص کنم، دوباره پس افغانستان بیایم و من 2 سال دوباره به شکل امتحان سامی در لیسه بی افغانستان دادم و از جمع شهادت نامه سن 12 را گرفتم.
امید در زندگی با مشکلات زیادی روبرو شده است. اینکه او با این همه مشکلات و موانع ایجاد شده از آدرس معلولیت چگونه مبارزه کرده است از خودش میشنویم.
وقتی که ما در یک جامعه مثل افغانستان معلول میشیم، ما همیشه به عنوان افراد سکند کلاس بگوییم، یعنی دست 2 تا دست 3 شمار میشیم. حتی با ما فامیل ما باور نداشت. در مکاتبی که برای پناهجویان بودن و درس شروع کردم، مثلا ما به مکاتب میرفتم، معلمین برای ما میگفتن که شما نمیتونن که درس بخونن به سبب ازی که شما نابینا هستین، ما تحصیلات را نداریم. البته اینا ما به زبان خوب و چی میگم اونا بسیار تعویل میکرد، نمیفهمیدن که چی میگن. باز من برشان میگفتم که شما برای یک موقعی مرا بایسه یه دانشجو قبول بکنن که من درس بخونم. اگر من درس پیش بردن نتونستم، باز من دیگه نمیخونم.
بعضا جوانان به این باور هستند که انسان معلول هیچ کار نمیتواند و همیشه محتاج دیگران میباشد، اما الیاس امید این نظر را رد کرده میگوید:
چیزی هم زحمت میکشیدم، پستی و بلندی هایی که در زندگی من رخ میداد، من او را میگفتم که خیر است، ای حل میشه و آدم پیش میره. جوان های ما متاسفان امروز اون پستی و بلندی ها را مد نظر نمیگیرند. یعنی وقتی که یک پستی و بلندی برشان ایجاد میشه در انجام دادن یک هدف، اما جست آدم میمانند، اونا پیش نمیرند. بسیار زود تسلیم میشن، تسلیم به مشکلات میشن، مسیر را تعیین میکنن و اینا اگر پستی و بلندی را میبینن باید استاد نشن. ما میتونیم هر کار کنیم، ما در زندگی خود انسان ها توانایی همه چیز را داره، به شرط ای که آدم خود را بشناسه.
امید یک جوان پرکار و زحمت کش است. او با وجود مشکلات و معلولیت در ادارات مختلف کار کرده است و دو لسانس و یک ماستری را از کشور کانادا به دست آورده است.
با نهادهای مثل CRS یعنی Catholic Relief Services به اسم مترجم و با Handicap International به اسم Project Manager یعنی مسئول یک پروژه که چندین پروژه ملی تطبیق شد و همچنان با کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در بخش تعلیم تربیت به اسم معاون ایفای وظیفه میکردم. من بعد بورس گرفتم رفتم به کشور کانادا، در اونجا لسانس اول خود را جامعه شناسی و قانون گرفتیم، لسانس دوم خود را در تعلیم تربیت گرفتیم که یک معلم کوالیفاید و برحال اوجه هستم و او اسناد که در کل دنیا چالش داره، و بعد رفتم به ماستری خود را در رشته اداره پلیس یاما از دانشگاه رایرسن به دست آوردیم.
رخشانه نام مستعار خانم الیاس امید است. او امید را یک شخص با حوصله می داند و می گوید که معلولیت او در زندگی وی مشکل ایجاد نکرده و از زندگی با او خیلی راضی است.
تحصیل جدید و فکرش آزاد بود. حوصله‌ای که دارم و شخصیتی که داره خوشم آمد. بسیار انسان خوب و از پیش خوش هستم. دوست دارم، موفق است و تنها نیست کدام به چی باشه که چشمش ببینه و تمام دنیا را از میتونه ببینم و ایتام میشه که زندگی خود آدم خوبتر پیش ببره. رفیقانه و دوستانه رفتار داره، بسیار خوب و مثل که همراه یک رفیق خود بیرون رفتار میکنه از او که خوبتر در خانه رفتار خوب است. هیچ ما نمیفهمیم که زن شوهر هستیم، فکر میکنیم که ما یک دوست یک رفیق هستیم. هیچ تاثیر نداره یا مشکل نداره روی ملتش.
زیبا حیدری معاون بخش صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر یکی از همکاران الیاس امید است که سالهای زیادی با او در یک شعبه کار کرده است. او در مورد امید چنین میگوید:
الیاس جان واقعا جوان پرکار، لایق، مستعد بوده و دارای اخلاق نیکو و صفات عالی و باشد. سخوش بوده، پشتکار داشته و هدفمند میباشد. مدیریت بینایش مانع کارش نمیشد. امو وظایف که به ما داده میشد برای الیاس جان هم مثل ما دای وظایف داده میشد و الیاس جان مانند ما به عین وقت که ما امو لای وظایف خود را انجام میدادیم، الیاس جان هم لای وظایف خود را انجام میداد بدون کمی و کاستی و بهتر از ما. ما همه همکارا به وجود الیاس جان افتخار میکردیم و بودن الیاس به بخش آموزش باعث ایجاد انگیزه به تمام همکارای ما میشد و همین باعث شد که تمام همکارای ما انگیزه بگیرد و کسایی که کورس انگلیسی یاد نداشتند به کورس بروند و انگلیسی بخوانند.
فهیم حکیم مشاور آموزشی کمیسیون مستقل حقوق بشر است. او میگوید الیاس امید ویژگی های زیاده دارد که یکی از آنها اعتماد به نفس است.
ما چند ویژگی خاص با این جوان دیدم. اول یک اعتماد به نفس بسیار قوی داشت که هیچ وقت کوشش نمی کرد که از سایر همکارای تیم خود عقب فکر کنه و یا ضعیف فکر کنه. ویژگی دومی که از اوش و کم کسا این خصوصیت دارن، روی کار با تیم بود، خود یک عضو فعال امی تیم کاری می دید. ویژگی سومی که جوان داشت که ما امیدوار هستم تمام جوان ها ای را الگو قرار بتن، یک اشتیاق بسیار زیاد برای آموزش بود. تواضع ظرفیت تنزگویش بود. همواره کوشش میکرد که گپای خود، موضوعات خود با یک شیوه خوشایند برای همکارا و دیگر دوستا یاد کنه.
سریا قادری نیز یکی از همکاران الیاس امید است. او میگوید امید یک شخص با انگیزه و با پشتکار است که این رفتار او باعث شده است تا به اطرافیان خود نیز انگیزه دهد.
امید صاحب از وقتی که به دفتر ما آمدن یک آدم با اراده، با انگیزه که زیادتر کوشش میکنن که هم فرصت های کاری بر خودشان مساعد بسازن، هم به هم نوانشان و علاوه بر از او میخواین به کسایی که واقعا ضرورت دارن کمک کنن. مثلا زیادتر میگن باید بورسیه تحصیلی شما داشته باشین، باید تحصیلاتون زیادتر بکنین، باید پشتکار زیادتر داشته باشین. خودشان یک آدم بسیار توانا و فهمیده هستن. واقعا از وقتی که آمدن زیاد چیزا از اینا آموختیم. شخص تاثیرگذار هستن. ما قبلا اصلا نمیفهمیدم کسی که معلولیت داشته باشه یعنی میتونه کاری را بکنه. از وقتی که اینا آمدن و متوجه شدیم که اینا انگلیسیشان فوق العاده است، دو لسانس دارن و ماستریشان، واقعا ما را حیرت زده ساختن.
الیاس امید میگوید هیچگاه در زندگی به خاطر معلولیتش ناامید نشده است. او همچنان از تمام جوانان میخواهد تا در زندگی خود ناامیدی را راه نداده و به پیش بروند.
همیشه نسبت به آینده بهتر امیدوار بودم. البته امیدواری یک چیزی نبود که میان خالی باشه. طبعا که آدم باید تلاش کنه، زحمت بکشه، هدفمند باشه. مشوره من برای جوانای افغانستانی است که اینا نبودن کار یا عدم اقتصاد خوب یا سایر مشکلات بر خود بهانه نسازن. چالش‌های ما زیاد دیدیم، اما هیچ وقت ما نامید نشدم و می خواهشم از جوانایی است که نامید دی از این نشدن که یک چیز میانه خالی باشن و تلاش کنن، زحمت بکشن، فکر کنن.
دوستان گرامی، هر کس می تواند به اندازه کوشش و زحماتش موفق باشد. در واقع می توانیم بگوییم که موفقیت بیشتر امر درونی و ذهنی است. با روزای موفقیت همه شما عزیزان، برنامه هوای تازه را که رویا مدومی تهیه کرده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، بدرود.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهره‌های مطرح در افغانستان.
شنونده های محترم برنامه حقیقت چیست، من نسیم شفق خدمتتون سلام عرض میکنم. در این برنامه با محترمه جمیله نورستانی معین امور تکنیکی وزارت دولت در امور شهدا و معلولین مصاحبه داریم و در این مورد صحبت میکنیم که چی مشکلات داره معلولین، مشخصا ورثه شهدا چی مشکلات، برنامه های از این وزارت چی است. بسیار تشکر خانم نورستانی از اینکه بر رادیو آزادی وقت دادین. در مجموع وضعیت ورثه شهدا و معلولین را در افغانستان چگونه ارزیابی میکنید؟
بسیار زیاد تشکر. بدبختانه بگویم یا متاسفانه بگویم، به صورتی که باید برشان عرضه خدمات و رسیدگی از طرف دولت میشد که نشد. قبلا معینیت امور شهدا و معلولین در چوکات معینیت در وزارت کار امور شهدا و معلولین ایفای وظیفه میکرد. اداره که جدید وزارت دولت در امور شهدا و معلولین فعلا کار میکنه، تقریبا ماه دهم است که جدیدا جدا شده به خاطر رسیدگی بهتر به ورثه شهدا و معلولین است. ما برنامه های آنی یا فوری را که خواستیم تا مو وضعیت قبلی را که موجود بود و چالش هایی است که همه از مردم ما آگاهی دارن، یعنی امونا به سامانی هایی که در گذشته موجود بود، هدف اصلی جدا شدن اداره همی است که به صورت درست ما رسیدگی بتانیم. در کل خواستیم ما اول مسائل اولویت بندی بکنیم، چگونه میتونیم به چه شکل رسیدگی بکنیم. یعنی اولین کارهای ما بود که ما بعضی از چالش هایی که در قانون موجود بود تعدیل در قوانین آوردیم، ساده سازی در کارها ساختیم.
سوال ما همی است که در قسمت قوانین همیشه در افغانستان صحبت میشه که مشکلات به نحوی وجود دارد، در قسمت اصلاح سازی قوانین و یا تعدیل قوانین کارهایی که شده چی است؟
فرض مثال ما در قانون معلولین و شهدا موضوعی را داشتیم. ما برای معلولین خود نه تنها تادی حقوق میکنیم، مثلا یک امتیازی که برشون قائل شده معاش است میده، برای اون معاش یک معاش ناچیز یا ناکافی است که داده میشه، چون معلول از خود فامیل داره، شهدا از خود ورثه داره. در قانون ما مثلا برای معلولینی بود که هر معلول میتونه خودش از امتیاز بورسیه مثلا مستفید شوه. ما اینو تعدیل کردیم که معلولینی که مثلا خودش شده 50 ساله، او دیگه درس خونده یا تحصیل نمیتونه، همین امتیاز برای ورثه‌اش یا برای بچه یا دخترش داده شوه. این یک جزء از کوچک ازی است. به می ترتیب مثلا مسئله رفتن به حج است، یک مساعدت بود، مثلا توزیع زمین است، آپارتمان است. بعضی از پروسه‌ها به شکل مغلق یا طولانی بود که ما اینو خرد و کوتاه ساختیم تا زودتر به اون نتیجه نهایی برسیم. اما معلولین امو زندگی آرام و مرفه‌ای که به شکل عادی و نرمال است به دست بیاره یا ساده سازی شود از زندگیشان برشان.
خب صحبت میشه از معلولین. ما هنوز هم در ولایات مختلف افغانستان به خصوص شهرهای بزرگ از جمله کابل میبینیم که معلولین بر سرک ها کار میکنند، بر ایستگاه موتورا کار میکنند با مشکلات بسیار زیاد. آیا برای حل مشکل از اینا اقدام شده؟ روی دست است کدام اقدامه؟
دقیقاً برنامه‌ای را که ما داریم، برای هر برنامه‌ای که شما پلان میکنین برای از پول نیاز است. ما 300 هزار مرورسه شهید و معلول داریم. معلولین که از ما گفتم بر شما یک بخش است، این از بخش که برشان حقوق داده میشه، بخش دوم بخش باستوانی یا بی‌زیستی شان است که تو مساعدت ها هست. بس که شما میگین ما مثلا مسئله غرفه ها، کسایی که کار میکنن بر روی سرک کار میکنن، اونا چون درس نخوندن. برای کسایی که سواد ندارن خودشان توانایی کار دارن، اونا از ما خواسته ایده داشتن که مثلا ما غریب کار هستم، بر ما یک غرفه یا یک جای داده شود. ما با شاروالی و تماس هستیم، طرز عمل شکار جور کردیم که برای کسای دیگه که مثلا دست فروش ها، حتی در مارکت ها کراچی هایی که در 22 ناحیه شهر کابل است، اینا باید حق معلولی نباد نظر داشت قانون نمو سهمی که برشان 7% داده شده، بر از اینا حق بتن. طرز العمل ساختیم، نشست های متعدد با شاروال صاحب داشتیم، کمیته ایجاد شده، سر طرز العمل از فعلا هم کار جریان داره تا بتونن معلول که کار میکنه حداقل آزار و اذیت نشه. در اونجا با اگر دست فروش است، اگر در مارکت کار میکنه، در هر جای زمینه کار بر از این مساعد باشه. مسئله شغل یابی هست، ما با تمام ادارات تفاهمنامه امضا کردیم، با 25 این وزارتخانه تفاهمنامه امضا کردیم که هر اداره با اساس مسئولیت خودشان که داره بخش معلولیت در نظر بگیرن. کی تفاهمنامه با 25 وزارتخانه در شورای وزیران به حضور داشت خود دکتر صیب عبدالله و موین صاحبای اداره محترم و اداره ما امضا شده. تفاهمنامه ای را که امضا کردن، مسئولیت را که خود قید ساختن، بر ازو بر ما پلان و برنامه عمل خود بتن که بر معلولین چی مسئولیت را ایجاد میکنه.
موین صاحب، اما آنچه بر معلول مهم است کاری است که بتونه نفقه خانواده خود را با آسانی دست بیاره. برنامه شما ممکن بعضش دراز مدت باشه، بعضش سال را در بر بگیره، بعضش چندین ماره. اون چی کوتاه مدت است به نظرتان چی است؟
شما میدونین کوتاه مدت بس ماش، بس کوتاه مدت است، بس است که اینا همیش میگیره. برنامه کوتاه مدت که از ای است که ما گفتیم، ما تفکیک کردیم مثلا کی چی نو شغل و پیشه داره که پیشتر سر از این صحبت کردیم. اگر کس کراچی وان است شرایط ازیره نداشت، ما به نام انکشاف مهارت های ما بخش است که ما بر معلولینه که تشخیص کردیم یا سروی کردیم که بر اساس نیازمندی اما معلول توانایی معلولیتش چی نو حرفه را یاد میگیره، کی در ظرف 6 ماه این نفر ترن شوه و زودتر بتونه یک کار را یا یک شغل را یاد بگیره و بر ازو یک مقدار مواد یا تولکیت هم داده میشه که به شکل ابتدایی کار خودش شروع کنه. ما ده هفته پیشتر یک برنامه ما خلا شد که در اونجا در بخشای چند بخش مختلفی که مثلا خیاطی بود، ترمیم موبایل بود، تلویزیون بود، بخش نجاری را داشتیم، خیاطی را داشتیم، آرایشگری بود، چند بخشی که بر معلولین بود، اینا موشش ما را تکمیل کردن و یک تولکیت ابتدایی لنگ دوانی برق بود، منل دوانی که بر از اینا هم تولکیتا هم از طرف مستی مرسیکو در بخش انکشاف مهارت های ما توزیع شد. یک بسته کوچکه که اینا بتونن به شکل ابتدایی یک ورکشاپ یا یک دوکان یا یک مرکز یا جای خرد را که در خانه خود باشه یا یک محل دیگه باشه ایجاد بکنه، حرفه را هم برشان یاد دادیم. یعنی در کوتاه مدت اینا صاحب یک روزی یا یک لقمه نان حلال شوند.
میشه کمک که جزئیات بتین که ماش چه مقدار است برای معلول که پرداخته میشه؟ آیا یک محاسبه شده با نیاز معلول و خانوادش؟
در یک قانون امتیازات و حقوق معلولین در اون مکمل همه موارد واضح ساخته شده که برای معلولین که ماش داده میشه به اساس فیصدی معلولیتشان است. زمانی که یک فرد معلول میشه، بعد از اینکه اینا فرم میگیرن، میرن به کمیسیون سی معرفی میشن، در اونجا تثبیت معلولیت میشن، درجه معلولیت از یا مشخص میشه 10%، 20%، 50%، 70%. بعد از تعیین فیصدی باز برای اینا ماش به اساس فیصدیشان تعیین میشه و کسایی که مثلا کار میکردن و نمیکنن همه در قانون واضح ساخته شده ماش برای اینا داده میشه.
یعنی ماش چقدر است تا چی مقدار؟
او اگر کارمند دولت بوده به اساس هم او کارش است، آخرین معاش کاری که کردن برشان داده میشه برای ورثه شهید، در بخش نظامی جدا هست، در بخش ملکی جدا هست. معلولین به اساس معلولیت تثبیت معلولیتشان داده میشه.
مهم است یک موضوع دیگه ای که نابیناها شکایت دارن که برای اونها کار نشده، به خصوص در قسمت آموزششان. و شما میفهمین که نابیناها کارشون هم متفاوت است، موضوع آموزششون هم دی قسمت کارهایی که باید میشد شده.
من بر شما گفتم که اداره 9 ماه هست، در ظرف 9 ماه ما یه اینستیتوت داریم برای معلولین خود که در او بخش معلول نابینایی در نظر گرفته شده. مرکز باستوانایی داریم پیغمبر اعظم که از طرف ایرانیا بر ما تیار شده بود، در اونجا ما برای تداوی از اینا ما مرکز را داریم کار میکنن و ما تفاهمنامه با وزارت معارف و با همچنان با چی تکنیکی و مسلکی که تفاهمنامه امضا کردیم. اینی کارهای ابتدایی بود که در بخش تمام کاتگوری های از معلولیت بر ما باید بگن. مثلا ما در انکشاف مهارت های خود در این بخش برای معلولیت ما که چی نوع اینا باید بتونن کار بکنن، چی کارا را اینا میتونن، یک سروی را انجام دادیم که در سروی باید بر ما بگن که چی نوع معلولیت وجود داره و چی نوع کار به اساس نیازمندی از اینا برشان ایجاد شود. در بخش نابینایا در نصابی که از طرف وزارت معارف بر ما میشه، اونا در نصابی که میسازن بخش نابینایی را در نظر گرفتن چی در تمام مکاتب افغانستان. بر از اینا باید زمینه آموزش که یکی از کارهای ابتدایی و اساسی از حق اولیت از اینا در نظر بگیرن که تفاهمنامه جدید امضا شده، همه قسم بر ساعتنامه بر تداویشان و انکشاف مهارت‌های ما، این سه بخش است که مشخصا و مرکز باستوانایی خود ما در اونجا بخش نابینایی ای چهار بخش مشخصا ما تمام کاتگوری‌های از معلولیت در نظر گرفتیم که یک جزء از عمدهش امی بخش نابینایی هست.
آیا معلولین خیالی ما داریم نداریم؟ اگر هست در وزارت شما این موضوع رو بررسی کردین نکردین؟
نه خیر، معلولیت خیالی شدن نمیتونه. شما میفهمین زمانی که یک معلول کارت میگیره او میره به کمیته صحی صحت عامه، در اونجا تفکیک میشه، شاید در درجه معلولیتش تفاوت باشه، مثلا 30% از 40% باشه، ولی ای که بگوین خیالی که حضور نداشته باشه ای اصلا در بخش معلولین امکان نداره.
خانم نورستانی، وزارت شما نو تشکیل است، مشکلات هست، چقدر تونستین کارهایتون را طور که لازم است به پیش ببرین و هنوز هم مشکل عمدهتون به خصوص در قسمت بودجه هست یا نیست؟
اگر ما بگویم کارهایی که ما در ظرف یک سال کردیم خدا کنه خود صفتی نشه یا ما تعریف بیش از حد نکنم، من نمیگم کارهایی که ما کردیم بسنده هست یا کافی است، نخیر نی، ما تا هنوزم خود در استیج صفر میبینیم، صفری خود قرار میدیم. کارهایی که ما کردیم شاید در ظرف 10 سال گذشته نشده بود. به چی معنا؟ تعدیل قوانین، ترتیب طرز عمل، ایجاد پلیسی ها، طرح برنامه ها، ترتیب زینمی، موارد بسیار زیاد است که اگر ما گزارش خود تفصیلی یک روز اگر شما وقت داشته باشین کارکرد یک سالی خود ما از طریق رادیو آزادی پرزنت بکنیم، شاید شما از کارهای ما تقدیر بکنین، ولی بسنده نیست.
کاغذپرانی در ادارات حکومتی که از مشکلات عمده است که تا بخش از فساد شمرده می شود. ما زمانی که صحبت کردیم با معلولین و یا با کسایی که تازه معلول میشند و مراجعه میکنند به خاطر امتیاز و به خاطر ثبت نام مسائل دیگه که اداری است، هنوز هم کاغذپرانی در وزارت شما هم یک مشکل کلان است. برای جلوگیری از این چی وعده میدید؟
ما به خاطر ساده سازی و کاغذپرانی ما علنی کار شروع کردیم. من بر شما گفتم که ما در تالار فعلا ریاست شهدا، ریاست معلولین، ریاست بیزیستی هر سه در یک تالار، رئیس جمع آمرینش، میزان ماندگی است، بخشا جداگانه میشه، شما اولی برین ببینین.
نمیاد متوجه باشین که شما در ولایات هم ادارات دارین. هدف ما زمان من سوال میکنم تنها وزارت شما چهار شوکات وزارت نیست، به سطح افغانستان صحبت میکنم.
به سطح افغانستان بر شما میگم، چون برنامه‌ای که ما در مرکز تطبیق میکنیم عین برنامه را در ولایت ما هدایت دادیم، عین کارا را در ولایت هم میکنیم. ما امیال فعلا در می ظرف یک سال تیم نظارتی ما از 16 17 ولایت نظارت کردن مستقیما، یعنی همه روزه ما گزارش هر سی ولایت خود داریم. کارهای روزانه ما در صفحه ما نشر میشه، صفحه خود آدرس بر شما میتم کلیه گام آهنگی کنم.